بسم الله الرحمن الرحيم. هر صبح در قناعین محقق قومی وجوهی ذکر کرده برای صحت صوم، صومی که قبلا نیت شده با قصد مفطر باطل نشه. یکی از وجوهش استسخار، این صوم موقعی که نیت کرد شروع شد، صحیحا شروع شده بود. خب ما نمیدونیم بعد در اثر قصد مفطر باطل شد یا نه، استصحاب وقایع صحت میکنیم. این استصحاب را مرحوم آقای حکیم مقابل این یه نظریه تمایل داره به مقابل این. ایشون میفرمایند که ممکنه ما اگر شک کردیم حکم به بطلان بکنیم، بگیم که قبلا نماز شرطش عبارت از این بود که باید نیت کل داشته باشه و نیت افطار نداشته باشه. نمیدانیم این شرطیت فقط مال حالت اولای اوست که وقت شروعه، یا در حالات تاریه هم این شرطیت نیت کل باقی است. استصحاب میگه این شرطیت اختصاص نداره به اول، تا آخر باید شخص نیت تمام داشته باشه و نیت افطار نداشته باشه. و البته این استصحاب اگر جاری باشه حکومت پیدا میکنه در استصحاب بقای صحت، چون سببی مسببی است. اینا رو من عرض میکنم، شک میکنیم آیا نماز صحتش مرتفع شده یا نه، نمازی که صحیحا شروع شده آیا از بین رفته یا نه، منشأش این است که اون شرط آیا شرطیاتش ادامه داره تا آخر که در نتیجه فقدان او منشأ بشه که صحت از بین بره یا نه. استصحاب میگه که اون شرطیتش باقی است و در نتیجه نماز شروع شده محکوم به بطلانه. روی حکومت دلیل سببی و مسببی که در اصول بحث شده. البته این ممکنه کسی جواب بده که موضوع شرطیت ثابته اون اولش نسبت به او شرطیت ثابته. فرض کنید الله اکبر نماز ما دونستیم یه چیزی شرطه، نمیدونیم سایر اجزا شرطه یا نه، این اسراء حکم موضوع نلا موضوع آخره. نمیدونیم رکوع شرط داره یا نه، نماز تکبیرت الاحرام یه همچی شرطی داره، آیا رکوع هم همین شرط داره یا نه. ما از این بخوایم تعدی کنیم به مثلا رکوع، اسراء حکم موضوع نلا موضوع آخره و این استصحاب اقتضا نمی کنه بقای شرطیت رو. اگر فرض کنی راجع به شروع عمل قبلا شرط بود، الان نمی دونیم حالا هم شروع شرط هست یا نه، اونجا استصحاب جاری است. اما برای شروع شرط بود، سایر اجزای شرط هست یا نه، این اصلاح حکم موضون الا موضون آخره جاری نیست. خب بنابراین اگر این جاری نشد، همین میزایی که استصحاب صحت موقعی که شروع کردیم نماز ما صحیح بود، نمیدونیم نماز ما به هم خورد یا به هم نخورد، با حکم میکنی به نخوره. البته خب این خود استصحاب یه شبهه کلی داره که ما عرض کردیم مکرر. او این است که شبهه اگر موضوعی باشه که رفع شبهه مربوط به حاکم و امام نباشه، اونجا استصحاب جریانش حرفی نیست. من وضو داشتم، نمیدونم وضوم از بین رفته یا نه، این استصحاب بقای طهارت جاریست. اما اگر شبهه حکمی بود که رفع شبهه رو باید شارع رفع شبهه بکنه، موضوع خارجی نیست، اینجا مورد بحثه که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاریست یا نه. ما جاری نمیدونیم، آقای خویی هم جاری نمیدونه، منتها ایشون به یه منات امام به منات دیگر، ولی در اصل عدم جریان هم عدیده هستیم با ایشون. بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشه و مورد بحث ما هم شبهه حکمیه است که آیا شرعاً ما این نیت مضر یا مضر نیست، قسم مفطر یه مرتبه شبهه موضوعی است، آیا من قسم مفطر کردم یا نکردم، یعنی چه قصدی از من سر زد یا نه، این شبهه موضوعی است، این استصحاب جاری است. اما مفروض کلام این است که در فعل خارجی من شبهه نیست، من قسم مفطر کردم، آیا شارع قسم مفطر را مضر دونسته یا نه، شبهه شبهه است، عقیده ما جاری نیست، پس استصحاب اینجا جاری نیست. جریان هم پیدا بکنه استصحاب، این باید ادله دیگر دلیل اجتهادی دلیل دیگر نداشته باشیم تا برسیم به این استصحاب. اینا ولی اصل مطلب مبتنی نیست به جریان استصحاب. شک در شرطیت، اصل براءت، ما نمیدونیم که آیا یکی از موانع یا یکی از شرایط این است که انسان قسم مفطر نداشته باشه، نمیدونیم. اگر شک کردیم که آیا یه همچین چیزی شرعا معتبره، نسبت به حدوث یقینا شرطه، نسبت به برایش آیا شرط یا شرط نیست، ممکنه ما اصل براءت مقتضای اصل براءت در شک در شرطیت یا در مانعیت اصل براءت متوقف نیست به مسئله استصحاب را تا این شبهه بگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. تو این حالا استصحاب یا اصل براءت در جایش که ادله دیگری نداشته باشه. دوم دلیلی که ایشون اقامه کردن دلیل اجتهادی است نه اصل. فرمودن که روایاتی که ناقض قرار داده، ناقض سم رو که بیان کرده، چند چیز که میشموره هیچ کنون که از اینا نیت مفتر و اینا جز اونا نیست. پس ما به عمومات حصر و منحصر بودن ناقض به اشیاء خاصه استفاده میکنیم که نیت مفتر با دلیل اجتهادی استفاده عدم مبتلیت میکنه. این یک دلیل. دلیل دیگر این که خب ما یقینا باید مفتر نباشه نیت. ما فرض کنیم این روایات انحصارش دلیل بر انحصار نباشه، از باب قالب افراد باشه، افراد شایعش باشه و بگیم دلیل برای نصار نیست. ولی دلیل دیگری در کار هست که اون مبتنی نیست که ما اثبات نصار کنیم. او این است که شخص اگر متوجه نیست این اکل شرب انجام میده، او که باطل نمیشه. اگر متوجه شد، متوجه ماه رمضانه، در این حال غذا میخوره، شد یا سایر جهات، بنابراین که نیت مفطر مفطر باشه، هنوز نخورده به وسیله نیت گذشت شد باطل. از این چه روایت که میخواد بگید که خود عقل مفطره، و بگید قبل از عقل مفطر واقع شده، انتصاب به این امور مذکوره صحیح نیست. اگر نیت خودش از مفترات باشه، چون او اسبق هست و قبلا افتار شده، اینم تقریب دومه مالک محقق قومی. بعدم معیدات روش میکنه که یکی معیدش این بود که مسئله محل ابتلا به این مهمی که خیلی ابتلا میفته که انسان بعد فقط به فکر میفته، یه نیت میبینه آب میبینه دیگه تحملش سخت میشه، میگه بخوریم آب را، یا مثلا بعضی از مفتلات دیگر. این خب کسی رو اتفاق تو روایات این مسئله اصلا متعرض نشده، به دست ما نرسده. اون محل ابتلاع شایعه خیلی موقع میگن نوکان لبان، و خلاصه یه دلیل زمینی متنابهی در مسئله برای عدم ابطال هست. مشهور بین فقها هم قائل به عدم ابطال شدن. سید مرزان به همین مطلب استدلال میکنه، خصوصا رو مبنای ما و مبنای میرزای قومی که انسدادی است، قاعده به حجیت زن مطلقه و قاعده به انسداده. اون خیلی رو قویتره که میگه با این مقدمات انسان زن قابل ملاحظه براش حاصل میشه که مفتل نیست، و الا وصل الیه من الشر یه چیزی. این یکی از معیداتی که ذکر میکنه. دوم راجب ارتداد میگه که شیخ طوسی میگه که اگر کسی مسلمان بود روزه رو شروع کرد بعد مرتد شد، بعد دوباره پشیمان شد عوض کرد به روزه، شیخ طوسی فرموده صحیحه. علامه در منتها اونم میگه صحیحه، قول مخالف به قول شافعی نقل کرده که ظاهرش عدم الخلاف بیننا‌ست. اون وقت بنابراین این هم خودش یکی از معیداته که وقتی که با ارتداد که اون نیت باطل شده، نیت قبلی چون مرتد بوده، حکم به صحت ما بکنیم، پس معلوم میشه که معیار همون شروعشون قصد درستی داشته همون کفایت میکنه، احتیاج به مبتلی، مبتل فقط خود این امور خاصه است. اینم معید دوم. سوم اینکه تروک مانند افعال نیست که احتیاج به نیت داشته باشه. فعلی که بدون نیت نمیتونه انسان انتصاب کنه، ولی ترک احتیاج به نیت نداره. قواعد اگر دلیل خاصه بود ما میگفتیم احتیاج به نیت نداره، منتها اجماع اثبات کرده که فی الجمله نیت معتبره، و اون هم در حال شروع، اون مورد اجماعه و اون ما قائلیم، و غیر از شروع نسبت به بقیه طبق قاعده مشت میکنیم که لازم نیست میگرد. این فرمایشات است که میرزای رومی فرمونده، ولی تمام این فرمایشات قابل مناقشه است. اینی که فرموده مفتر ذکر کرد، مفترات را منحصر کرده به این، و این را به دو دلیل نتیجه گیری کرده که اصلا مفتر مفتر نیست، یکی به دلیل هست، یکی هم به نفس انتصاب مفتر به این امور. این دو تا جواب داره. او این است که مفطر و مبطل خلق شده. ابطال خب ما نفس نیت بطلان هست، ولی افطار شرط امساکه. انسان به وسیله عملی امساکش شرط امساک بشه، عملی که موضوع حکمی از احکام شرعی قرار میگیره، این انشقاق. حالا غفلتا این کار را اگر کرد اون موضوع نیست، اون شرط حکمی قرار نداده. ولی افطار عبارت از شرط امساک، این شرط امساک موضوع حکم قرار میگیره. خود آقایون هم در قصد افطار هم در قصد مفطر، هر دوی از اینا فتوام همینی که میگه مادامی که خود این امور منهیه از شخص صادر نشه، روزه شخص باطله، ولی کفاره نداره. کفاره مترتبه به خود این اموره، چون به افطار واجب نشده بگن که خب قرنم باطل شده بس کفاره باید مترتب بشه. به افطار واجب شده، افطار یه معنای خاصی داره. بنابراین ممکنه ما بگیم که مفطرات این جز مفطرات نیست، نیت مفطر و یا نیت قطع، ولی جز مبتلات نه جز مفطرات. و روایت هم راجب مبتلات نداشت، راجب مفطرات داشت. خب حالا مراد از این ادراری که هست، حالا بعضش که مراد اونی که بعضش تفتر و سائم اینا که هست، ایشون راجب تفتر و اون یکی معنای انحصاره. اون لایه یجرب سائم عبارت راجع مسئله انحصاره، این یکی راجع مسئله افطاره که ایشون راجع افطار که تفتر و سائم چی و چی، این جواب این داده میشه. جواب دیگر مطلب که مشترک میشه همون لایه یجرب سائم و هم جواب داده میشه، او عبارت از این است که ما که اگر بگیم مثلا نوم جز نواقضه، نوم جز نواقض وضوعه، معنیش چیه؟ معنیش این است که هر وقتی میشد چیز وضوع باطل میشه. این معنیش این است که اگر وضوع صحیحاً واقع شده باشه، نواقض دیگه در کار نباشه، این نقض ناقضه. شأنیت نقض را اثبات میکنه و فعلیتش در موردی است که نواقض دیگری در کار نباشه. خود این آقایون و فتوا قبلا گذشت. کسی که جاهل به مسئله است، نمیدونه ارتماس آیا جز مبتلات یا مبتلات نیست، چنین شخصی اگر نیت ارتماس کرد با نیت باطل نمیشه، خود ارتماس کرد میشه باطل. پس ارتماس از اموری است که عقل، شور، جماع، همه این امور از اموری است که صلاحیت ناقضیت داره، شأنیت ناقضیت داره، فعلیتش در موقعی است که ناقض قبلی موجود نباشه. این کی میشه ناقض قبلی موجود نباشه؟ نسبت به شخصی که جاهله، مسئله بلد نیست. و خب میگه اگر نیت شما کردید مسئله رو بلد نبودید، روزتون به هم نخورید. ولی اگر یکی از اینا حاصل شد، روزه به هم میخوره. ابطال هم به خود همین امور و اون لایزر و سائم هم در جاتورش محفوظ مانده که اشکالی نیست. پس این استدلال محل مناقشه است. حضرت عرض می کنم این عمده دلیل دومه. اون یکی بیان به فرضم باشه، خود این آقایون میگن چهار چیز ذکر شده، بعد در ادله دیگر میبینید که پنجم ششم امثال اینا اضافه شده. خود جمع ما بین ادله دیگر میگن ما سابقا مرز میکردیم ادب ولو یه نحن نصوصیتی داره ادب، اگر گفتن چهارتا بخواد پنجتا بشه متباینه، ولی گاهی مقسم اختلاف پیدا میکنه، یه جا به حسب یه مقسمی چهار قسم مصادیقش میشه، یه مرتبه مقسم یه چیزی دیگه قرار داده میشه، پنج تا میشه، ده تا میشه. اگه آقایون ملاحظه فرموده باشی در باب حج خود فتاوای فقها هم هست، بعضی ها میگه که مواقی پنج تاست، بعضی ها گفتن مواقی هفت تاست، بعضی گفتن ده تاست، همه اینا گفتن هر کدوم در جای خودش درسته. مواقیتی که برای بزرگا و اختیاراً جعل شده همون پنج تاست، مواقیت اهم از بزرگ و کوچک که حتی بچه ها هم اضافه کنی که فخ یا کجا کجام هست بیشتر میشه، مواقیتی که مال اهم از مختار مستر باشه اون بیشتر میشه. اینجا گفتن هر کدوم یک از اینا در جای خودش صحیحه، پنج و شش و هفت درست مباینه، ولی مقسم چی باشه با اختلاف مقسم. گاهی میگه مراد این که مثلا چیه، یعنی از این امور افعال که ذکر شده چی و چی چند تاش افتاد میکنه، کاری به نیت نداره. خود میرزای قومی قصد قطع را مبتل میدونه، وان که در این روایت اسمی از قصد قطع هم ترده نشده، این رو مضر میدونه. خودش میگه ما جمعا بین الادله میفهمیم که ناظر به این مصادیق نیست و چیز را خلاصه نیت و تمام اینا رو اصلا اولش هم در کار نیست، هیچی نیست، اینا رو ما به وسیله ادله دیگه فهمیدیم. ایشان خارج از این مقسم این فروعی تا بگیم چرا در بسیم نیامده برد. خب این اینی که ایشون سید مرتضی فرموده و خود ایشون هم قائل شده آورده که نوکان لبان مسئله به این مهمی هیچ اشاره از اینا نیست، ما ممکنه همینی که در شرع مقدس و مسلم شده که یکی از عبادات صومه، این جزء ارسال و مسلم بین طائفه است، صوم جزء عبادات نماز، روزه است، حج، زکات، اینا جزء عبادات مورد تسالم ما بین چیزا هست، خب همین خودش کافی است برای اکتفا. اگر یه چیزی عبادت شد اولش که جز عبادت نیست، یه مرکب ارتباطی است، گفتن این باید قربی باشه، برای خدا باید آورده بشه، هم جز اولش هم از جای دیگرش. همینجور که در شروع شما میگید کسی قصد بعضیشو بکنه بعضیش نکنه به درد نمیخوره چون مرکب ارتباطی است، بعد از شروعش هم همینجور، چون با مجموع انسان مطلوب شعار حاصل میشه، قرب حاصل میشه و هر هم نیت نسبت در بگم باید داشته باشه. پس بگید که نه دوکان وصله همین عبادیتی که مورد تسلمه یه بهترین وصول است که واصل شده، راجع به اون نیتش هم چیز خاصی در کار که نیست، از همینا استفاده میشه راجع به شروعش باید نیت داشت. چون مورد روایات شاید خیلی از اون مواردی که روایت های خاصه هست راجع به قصد عنوان باشه که باید انسان متوجه باشه فردا روزه میگیره چجور، قصد غربت را روی عبادی بودنش استفاده میشه چون مورد تسلمه. این میکنم خلق عرض میکنم ارتکاز این بوده، بعضی چیزها رو خلق کردن اون منشأ شده فتوا به صحت دادن، همون فقه های مقدم بعضی چیزها رو مثل شیخ طوسی و اولا کم کسی متعرض شده قبل از غیر از سید مرتضی، ما اصلا مسئله رو ما ندیدیم، شیخ مفید و دیگران هیچ، اصلا شیخ صدوق و شیخ مفید اینا رو ما ندیدیم، اینا ندارن، اونی که متعرض شده سید مرتضی است و بعدا شیخ طوسی، اینا یه مطلب منشأ خلق شده. اینا دیدن که ادامه یه شی بقاعا که لازم نیست، شخص میخوابه، غافله، در تمام غفلت و خواب که دیگه نیت در کار نیست. روی این جهت گفتم پس اینی که این همه ادله روایت اینا هست ناظر به حدوثه. اینه دیگه تحلیل نکردن که شی نداشتن نیت تفصیلی و اختاری این ملازمه نداره با اینکه ما بگیم نیت خلاف هم بشه. ما همون که در توسلیات شرط ترتب ثوابه، همون در تعبدیات شرط اجزاست. در توسلیات انسان شروع میکنه یه چیزی رو که در عرفات باید انسان توقف داشته باشه، شروع میکنه، نیت میکنه، میگیره، میخوابه. چون این مسبوق به اختیار شخصه و مطلوب شارع اگر حاصل شد و مسبوق بود به اختیار شخص، توسلی بود ثواب داده میشه، تعبدی بود ثواب اجزایناش هم حاصل میشه. و این قصد خلاف اگر باشه قربی نیست، ثواب هم داده نمیشه. اما قصد خلاف نشد، مسلوب الاختیار شد شخص، اصلا غفلتی براش حاصل شد، این مانع از ترتب ثواب یا در چیزی که عقاب آوره مانع از ترتب عقاب نیست، همون حدوثش کفایت میکنه. اینا رو نتونستن حل کنن، از اینا نتیجه گیری کردن که بعد پس بنابراین مضر ذکر کردن همینا رو از ادله. پس این ها حالا عرض می کنم راجع به چی ارتداد را ریاان خیلی چیز نیم تعرضشو چیز ارتداد را حتی مرتده ایشون استدلال میکنه که راجع به مرتد که انه تسلم داره جای رومی که را مرتد عمل صحیحه با همون نیت قلبی که باید میکنه. این را استدلال برای این که نیت که وسط ها نیت اگر قربی نشد اشکال نداره، شروعش قربی باشه کافیست. ولی این مطلب هم ناتمامه. من نوشته رو نیاوردم، علامه هلمی در تذکره یک جا میگه اجماعاً فاسده، یعنی ایشون که میخواد تسلم بگیره صحت را، میگه اگر انسان ارتداد پیدا کرد بل اجماع فاسده. در یه جای دیگه میگه که عند علمائنا اسلام شرطه و بعدم میفرمان که در تمام چیزها اسلام شرطه و اگر مرتد شد میشه روزه باطل. این در تذکره تصریح داره. در چیز در مختلف به نحو ارسال مسلم مطلب رو الغا میکنه، شاهد برای مطلبی که ذکر میخواد بکنه این رو که همه جز ارسال مسلم ذکر میکنه. تقریر کلام شیخ که نقل میکنه راجع به ارتداد میگه فیه نظر، فیه نظر داره. وقت بنابراین ما بگیم چون در منتها نقل خلاف نکرده، فقط نقل قول شافعی رو ذکر کرده، پس ای بگیم ایشون ازش استفاده میشه خلافی نیست، ای درست نیست. چون منتها مثل مختلف نیست، مختلف مختلفات اصحاب رو ذکر میتونه، اون ذکر نشد علامت این است که این کلمه این اصحاب خلافی نیست. ولی منتها کار و اختلافات اصحاب نداره، فتوای خودش رو ذکر کرده. از سنی هم چون اون وقتا فتوای مقارن بوده، نظر سنی ها هم ذکر کرده که شافعی چه میگفته، اون هیچ گونه کاشفیت از این که بلا خلافه نیست. اینه. پس این هم
برگرده و عدم خلاف در این جور مسائل با اجماع مطابق نیست.
خب حالا اونم یه مطلبی است که نادر ما ازش کشف بکنیم. البته اینا رو چون ایشون به عنوان معید و مبانی زن خاص و امثال ایناست، ما میگیم رو همون مبانی خود ایشون هم درست نیست، چون به عنوان معید ذکر کرده و چون جز زنون خاصه است، حالا اون مال برهانی و مبانی دیگران راهی هست، ولی ما رو مبنای خود ایشون هم تمام نیست. اون سوم که تروک با افعال فرق داره، تروک احتیاج به قصد نداره، اینا مطلب ناتمامه، هیچ فرقی بین تروک و افعال نیست. اما راجع به تحقیق خارجی، گاهی تروک احتیاج به قصد داره و فعل چیز نداره. اگر در یه نشستید الان قیام چیز بودن در اونجا، توقف در اونجا، این طبعا انسان باقی میمونه، وانکه فعلیش از افعال ادامه، انسان طبعا باقی میمونه، احتیاج نداره به نیت. خروج از اینجا احتیاج به نیت داره که شما در اینجا باقی نباشید. گاهی بعضی از افعال به طبع حاصل عدم اجازه اون فعل طبیعی احتیاج داره به قصد. یه راجع به افعال، راجع به تروک هم گاهی بعضی از تروک هست که نفس تروک اون با قصد باید حاصل بشه، مثل همین ترک یه چیزی رو انسان اگه بگه آقا اونجا نباش، این نبودن یک کسی که در یه جایی نشسته بخواد نباشه، احتیاج داره این ترک به علت. و این بگیم که بین فعل و ترک در احتیاج به علت تفاوت داره، نه، مختلف افعال بعضی موقع اقتضاءً شی فاعله یا اقتضاءً تارکه، اون موقع خلاف مقتضی احتیاج داره به اراده، گاهی اینجوری نیست. این اولا نسبت کلیش، از نظر عبادی بودن هر دوشون احتیاج داره به قصد غربت. انسان خود به خود حاصله بدون قصد غربت نمیشه به حساب خدا گذاشت، نه در فعلش نه در ترکش. پس اون وقت بگیم چون این از تروک ما به وسیله دلیل خارج آمدیم این کار را کردیم، به قدر متیقن اکتفا بکنیم درست نیست. شما باید بگید من الان که امساک کردم اینا رو به حساب خدا بذارید این امساک. این باید انسان تا آخر نیتی به هم نخورده باشه و استخلاف نکرده باشه. بنابراین اینی که ما عرض میکنیم لبش، اونی که گاهی در کلمات بزرگان خلص شده، این قصد عنوان، قصد عنوان اول انسان انشاء کرد داخل شد، بعدم انشاء به خلاف نکرد اون بگیم موجوده در چیزه. اما قصد قربت صرف این که اول شد یا بعد انسان برگشت ازش، نمیخواد برای خاطر خدا این کار رو انجام نمیده، این قصد قربت حاصل نشده، این عبادت هم قصد قاطع هم قصد قطع افتاد میکنه.